ساعت 16 در تهران. این صدای رادیو فرداست. عامل حمله لندن قبلا توسط پلیس مورد تحقیقات قرار گرفته بود. طالبان منطقه مهم سنگین در جنوب استان هلمند را تصرف کرد. و به گفته رئیس ستاد انتخابات کشور، شمار نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا نسبت به دوره قبل 3 برابر شده است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، روز پنجشنبه در سخنانی در پارلمان این کشور گفت عامل حمله دیروز لندن متولد بریتانیا بود و در گذشته به دلیل ارتباطش با افراط‌گرایی خشونت‌آمیز توسط پلیس مورد تحقیق قرار گرفته بود. هویت این فرد هنوز اعلام نشده است. همراه هستیم با فرین آسمی، همکارم، که برای دادن اطلاعات بیشتر، جزئیات بیشتر خبری در مورد حادثه لندن در استودیو همراه منه. فرین، تازه ترین تحولات چه هست؟
تازه ترین تحولات اینه که ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، که روز گذشته حمله به پارلمان رو بیمارگونه و ننگین توصیف کرده بود، امروز در پارلمان سخنرانی کرد و گفت که بریتانیا نمی ترسه و این حمله دموکراسی رو نشانه رفته بوده. نخست وزیر بریتانیا از دوستان و متحدان این کشور تشکر کرد که در سراسر دنیا با قربانیان این حادثه و بریتانیا همراهی کردن. امروز به یاد قربانیان در پارلمان بریتانیا 1 دقیقه سکوت اعلام شد. خانم می این حمله رو حمله‌ای به مردم آزاد در سراسر دنیا نامید، این حمله رو تروریستی نامیده و گفت که از شب گذشته تا حالا 8 نفر در ارتباط با این حمله دستگیر شدن و نیروهای پلیس در خیابون‌ها افزایش پیدا کردن. مارک راولی، افسر ارشد مبارزه با تروریسم، هم گفته که 6 نقطه در لندن، بیرمنگام و شهرهای دیگه برای یافتن مهاجمان احتمالی جستجو شدن و تحقیقات همچنان ادامه داره.
فرین، توی خبر اومده بود که هویت این فرد هنوز اعلام نشده. واقعا هیچ مشخصاتی در مورد مهاجم منتشر نشده تا به حال؟
تنها چیزی که می‌دونیم همین حرفای خانم می هست که اشاره کردی و گفته که مهاجم در بریتانیا به دنیا آمده و چند سال پیش هم به خاطر افراط‌گرایی خشونت‌آمیز توسط MI5 بازجویی شده بوده. خانم می گفت که هویت این مهاجم برای پلیس و MI5 مشخصه و به زودی برای عموم مردم اعلام میشه. مارک رالی، افسر ارشد مبارزه با تروریسم، گفته که این مهاجم احتمالاً به تنهایی عمل کرده و تحت تاثیر تروریسم بین‌المللی بوده، اون رو با اسلام‌گرایان افراطی مرتبط دونستن، اما خب هنوز نامش مشخص شده و چیز بیشتری نمیدونیم در موردش.
از قربانیان چه خبر؟ آیا مشخص شده که قربانیان این حمله تروریستی چه کسانی بودند؟
بله، خانم می، نخست وزیر بریتانیا، امروز در پارلمان گفت که 12 بریتانیایی، 3 کودک فرانسوی، 2 رومانیایی، 4 شهروند کره جنوبی، 2 یونانی، 1 آلمانی، 1 لهستانی، 1 ایرلندی، 1 چینی، 1 ایتالیایی و 1 آمریکایی قربانیان حمله روز چهارشنبه به پارلمان بریتانیا بودند و 3 مامور پلیس هم زخمی شدند، در بین زخمی شدگان هستند.
و واکنش ها تا کنون چی بوده نسبت به این حمله؟
واکنش یکی واکنش ایران بوده. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، حمله به پارلمان بریتانیا رو محکوم کرده، با خانواده‌های قربانیان و آسیب دیدگان هم همدردی کرده. از طرف دیگه فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، والتر شتاینمایر، رئیس جمهوری، و همچنین آنگلا مرکر، صدر اعظم آلمان که کشورشون سال گذشته شاهد حملات مرگبار بوده، با بریتانیا همدردی کردند. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، گفته این حمله در سالگرد حمله به بلژیک رخ داده و حمله را محکوم کرده. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، دیروز پیام داده، کاخ سفید پیام داده. نخست وزیر کانادا، وزارت خارجه روسیه، رهبران استرالیا، ژاپن، چین، کویت، اسرائیل، سنگاپور، قطر و ونزوئلا پیام‌های همدردی فرستادند و این حمله را محکوم کردند.
سپاسگزارم از همکارم فرین آسمی. حتما در بخش‌های بعدی خبری هم از جزئیات بیشتر ما رو با خبر خواهد کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
طالبان منطقه مهم سنگین در جنوب استان هلمند را تصرف کردند. به گفته مقامات رسمی افغانستان، نیروهای امنیتی این کشور بامداد پنجشنبه در مقابل هجوم طالبان از منطقه سنگین عقب نشستند و طالبان آنجا را اشغال کردند. طالبان تا به حال نیز بخش‌های بزرگی از استان هلمند، مرکز کشت خشخاش در افغانستان را در تصرف خود داشتند، ولی به گزارش خبرگزاری رویترز اشغال سنگین نشان دهنده افزایش قدرت طالبان در این منطقه است. در رویدادی دیگر در استان قندوز، 1 افسر افغان همکاران خود را هنگام خواب به گلوله بست و 9 نفر را کشت. طالبان مسئولیت این سوء قصد را بر عهده گرفتند. رئیس ستاد انتخابات کشور گفت شمار ثبت نام کنندگان برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در پایان سومین روز نام نویسی نسبت به دوره قبل 3 برابر شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس ستاد انتخابات کشور روز پنجشنبه گفت تا پایان وقت نام نویسی روز چهارشنبه نزدیک به 59,000 نفر در کل کشور برای شوراهای شهر و کمی بیش از 43,000 نفر برای شوراهای روستا خود را نامزد کردند. به گفته او 1,220 نفر از این افراد را بانوان تشکیل می‌دهند. ثبت نام داوطلبان تا روز یکشنبه 6 فروردین ادامه دارد. انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در 29 اردیبهشت 1396 برگزار خواهد شد. قاضی یک دادگاه لوکزامبورگ تقاضای ایران برای لغو درخواست غرامت خانواده‌های قربانیان آمریکایی حملات 11 سپتامبر را رد کرد. دادگاه روز چهارشنبه اعلام کرد ابتدا باید در مورد مسائل اساسی این پرونده نظر دهد. گروهی از خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر آمریکا به موجب حکم یک قاضی آمریکایی از جمهوری اسلامی درخواست غرامتی 7 میلیارد دلاری کرده بودند. استدلال این افراد آن بود که تهران به برخی اعضای القاعده کمک کرده و به آنها اجازه عبور از که ایران را داده است. دادگاه لوکزامبورگ با استناد به این حکم دستور توقیف 1,600,000,000 دلار دارایی ایران در این کشور را صادر کرد. وزارت خارجه ایران حکم این دادگاه را غیر عادلانه و بی‌مبنا دانست. به دنبال نزدیک شدن شناورهای تندرو سپاه پاسداران به ناو هواپیمابر جورج دبلیو بوش در روز سه‌شنبه در تنگه هرمز، فرماندهان نیروی دریایی آمریکا هشدار دادند چنین رفتارهایی میتواند به درگیری نظامی منجر شود. دریاسالار کنت وایتسل روز چهارشنبه گفت ناو آمریکایی در حال استفاده از حق خود برای دریانوردی در آب‌های بین‌المللی و حرکت به سمت خلیج فارس بود. به گفته او قایق‌های ایرانی پوشش‌های روی سلاح‌های خود را برداشته بودند و این سلاح‌ها حاوی مهمات بودند. ویل پنینگتون، یک افسر فرمانده حاضر در این صحنه نیز به رویترز گفته است ایرانی ها حق دارند ببینند ما چه کسی هستیم و قصدمان چیست، ولی به شیوهی غیر حرفه‌ای این کار را انجام می دهند. پیشتر وزیر دفاع ایران گفته بود قایق‌های سپاه برای نظارت و رصد در آب‌های سرزمینی در حال گشتنی هستند و به تعبیر او طبیعی است هرگاه بیگانگان بخواهند تعرضی داشته باشند با آنها مواجه شوند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بر اساس جدیدترین گزارش دانشمندان سازمان هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا، روند ذوب شدن یخ‌های شناور در منطقه قطب شمال سریع‌تر شده است. این در حالی است که فصل طبیعی ذوب یخ‌های شناور تازه شروع شده و به گفته پژوهشگران در سال‌های اخیر این روند در تمام فصول سال دیده می‌شود. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
مرکز اطلاعات برف و یخ وابسته به سازمان هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا در جدیدترین گزارش خود میگوید میزان یخ شناور منطقه شمالگان 90,000 کیلومتر مربع کاهش پیدا کرده و به حدود 14.5 میلیون کیلومتر مربع رسیده است. این میزان از کاهش یخهای شناور قطب شمال بی سابقه توصیف شده است. مارک سرز، مدیر مرکز اطلاعات برف و یخ ناسا، به خبرنگاران گفته است ما اکنون در حال از دست دادن یخهای قطبی در تمام فصول سال هستیم. وضعیت در قطب دیگر کره زمین نیز در سال گذشته بهتر نبود. در منطقه جنوبگان که در حال حاضر فصل آب شدن یخها را پشت سر می‌گذارد، مقدار یخهای آب شده بیشتر از هر زمان دیگری است. میزان کاهش و افزایش سطح یخ در جنوبگان برخلاف منطقه شمالگان روند مشخصی ندارد. از نگاه دانشمندان و پژوهشگران، مجموعه ای از پدیده‌های اقلیمی طبیعی و همچنین گرم شدن کره زمین که ناشی از فعالیت بشر توصیف می‌شود، به وضعیت فعلی ذوب یخ‌های شناور انجامیده است. مارک سرز می‌گوید زمستان 2016 و 2017 به طور غیر معمول گرم بود و شمالگان با 3 موج گرمای شدید روبرو شد. شمالگان منطقه بزرگ پیرامون قطب شمال است که قسمت‌هایی از روسیه، آلاسکای آمریکا، گرینلند، کانادا و نیز مناطقی در شمال نروژ، سوئد، فنلاند و اقیانوس منجمد شمالی را در بر می‌گیرد. قطب شمال مساحتی در حدود 17% کره زمین را در بر می‌گیرد. آب شدن یخسارها و یخ‌های قطبی می‌تواند به پدیده‌هایی بیانجامد که دانشمندان در مورد آنها هشدار دادند. برای مثال بالا آمدن سطح دریاها که می‌تواند مناطقی از کره زمین را زیر آب ببرد. 2 سال پیش دانشمندان هشدار داده بودند که آب شدن یخ‌ها و یخسارها و حرکت آنها به سوی مناطق جغرافیایی کم عرض سبب کندی چرخش کره زمین شده است.
گزارش همکارم جمشید زند را شنیدید. و آخرین خبر این که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران روز چهارشنبه 2 فروردین در یک سخنرانی در اهواز به حسن روحانی و همچنین اصولگرایانی که او را به انحراف متهم می‌کنند شدیداً حمله کرد. در این سخنرانی حمید بقایی نامزد مورد حمایت آقای احمدی نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری 96 نیز او را همراهی می‌کرد. محمود احمدی نژاد در واکنش به سخنان مقامات دولت حسن روحانی درباره تاثیرات مخرب اقدامات دولت سابق گفت که بعضی‌ها کارهای زمان هابیل و قابیل را آورده‌اند. میگویند اینها کار زمان احمدی نژاد است. برای باخبر شدن از جزئیات بیشتر این خبر میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، www.radiofarda.com. اما امروز 3 فروردین و همچنان حال و هوای نوروزی بر ایران حاکم. همراه بشیم با شهرنوش پارسی‌پور و پیام نوروزی این نویسنده ایرانی رو بشنویم.
سلام بر شما، شهرنوش پارسی‌پور هستم، نویسنده کتاب‌های تو با معنای شب، اغلابی، زنان بدون مردان و چند رمان و داستان‌های کوتاه دیگه و 2 کتاب خاطره. امیدوارم که حال شما خوب باشه، سال نو بر شما مبارک باشه و بسیار سال خوبی داشته باشید. امسال سال خروسه و میگن خروس‌ها خیلی پرکار هستن و کار زیادی برای شما هم هست که باید انجام بدید. در این حال عصر دلف هست، یعنی The Age of Aquarius، یعنی چرخش جهان بر روی مدار ماه بهمن هست، یعنی در حقیقت اول بهار آخر بهمنه و ماه بهمن هم تو جلو میاد تا در طی 2000 سال سرتاسر جایی رو که الان ما فکر میکنیم فروردینه بگیره. در نتیجه شما در ماه بهمن دارید سال رو تحویل میکنید، ولی بطره یه ایدهی که از قدیم بوده ظاهرن در ماه فروردین هستید. به حال ایج آف آکواریوس زمانیست که فکر میکنن خیلی تحولات به نفع بشریت انجام خواهد شد. این سال نو بر شما مبارک باد.
از رادیو فردا با شما هستیم.
تابیان ولای تهران ولا به خدا چارلنگ و هفلنگ
نازد به
ای رو با آب جان تبلهار
نوای موسیقی محلی از 4 گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
با تبریک سال نو از سوی شهرنوش پارسی‌پور به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر بار دیگر با سرخط خبرها باز خواهم گشت.